جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان میگوید شهر خانگی رهبر طالبان را تسخیر کرده است. ایالات متحده، فرانسه و روسیه قول دادند از معامله هسته‌ای ایران حمایت کنند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران دیدارهای خود را در جام جهانی آغاز می کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های یک شنبه سوم آبان 1388 خورشیدی برابر با 25 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را شامل خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان عزیز. ارتش پاکستان میگوید نیروهای شهر خانگی رهبر طالبان پاکستان را تصرف کرده و همزمان به تهاجم گسترده‌ای در نزدیکی مرز افغانستان ادامه می‌دهند. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس گفت نیروهای ارتش پس از سه روز بمباران هوایی و نبردهای شدید کوتکای شهر خانگی حکیم الله محسود را اشغال کردند.
The place was a stronghold of terrorists with majority of houses converted into strong bunkers.
در عملیات ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی نزدیک به 30,000 سرباز با حمایت هواپیما و توپخانه با حدود 10,000 شبه نظامی طالبان از جمله صدها شبه نظامی خارجی نبرد می‌کنند. کاخ سفید واشنگتن میگوید رؤسای جمهوری ایالات متحده، روسیه و فرانسه حمایت کامل خود را از معامله‌ای با هدف رفع تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران تصدیق کردند. کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما روز شنبه با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف تماس گرفت تا از آنها به خاطر نقششان در به وجود آوردن این پیشنهاد تشکر کند. بنابراین طرح که به وساطت سازمان ملل حاصل شده است، اورانیوم ایران برای غنی شدن در عیار بالاتر و تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دارویی هسته‌ای ایران به روسیه فرستاده خواهد شد. تهران ضرب العجل روز جمعه را برای پاسخ به این پیشنهاد از دست داد، اما گفت پاسخی هفته آینده خواهد داد. در همین حال بازرسان سازمان ملل قرار است روز یک شنبه امروز از کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم که وجودش ماه گذشته علنی شد دیدار کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما شیوع بیماری آنفولانزای خوکی را وضعیتی اضطراری در آمریکا اعلام کرده است. مقامات روز جمعه گفتند بیش از 1,000 تن در ایالات متحده دانسته شده است بر اثر ابتلا به ویروس این بیماری موسوم به H1N1 جان سپردند و اینکه بیش از 20,000 تن بر اثر آن در بیمارستان بستری شدند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در دیدار با گامبیا مسابقات خود را در جام جهانی 2009 نیجریه آغاز می‌کند. ایران در گروه سوم مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان روز چهارشنبه با کولومبیا و روز شنبه آینده با هلند روبرو خواهد شد. مسابقه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران و گامبیا ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت محلی در استادیوم شهر کالابار آغاز می شود. مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان روز شنبه آغاز شد و در روز نخست بازی ها در گروه اول آرژانتین 1-0 هندوراس را شکست داد و نیجریه میزبان مسابقات با نتیجه 3-3 آلمان را متوقف کرد. در گروه دوم نیز سوئیس با نتیجه 2-0 بر مکزیک پیروز شد و برزیل 3-2 بر ژاپن چیره گشت.
با سپاس از بکتاش. اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. ارتش پاکستان برای مبارزه با طالبان در پیگیری عملیات نظامی خود در وزیرستان جنوبی پیشروی می کند. علی لاریجانی و چند نماینده مجلس اسلامی توافق اولیه وین درباره برنامه هسته‌ای ایران را زیر سوال می برند. در حالی که جامعه بین الملل در انتظار پاسخ نهایی ایران به طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی است، بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم رهسپار این شهر می شوند. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران روز به روز دشوارتر می شود. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. 9 سال پس از مرگ فریدون مشیری، در سال مرگش از او یاد خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. ارتش پاکستان در ادامه عملیات خود علیه نیروهای طالبان توانست یک شهر کلیدی استان وزیرستان را به تصرف درآورد. ورود به این شهر پس از 3 روز بمباران بیوقفه انجام شد. عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی که وارد دومین هفته خود شده است با شرکت 30,000 نظامی پاکستانی انجام می گیرد. شمار نیروهای طالبان 10,000 تا 12,000 نفر تخمین زده می شود. نیوشا بقراتی.
این شاید نخستین دستاورد ملموس ارتش پاکستان در عملیات اخیر باشد. روز شنبه نیروهای نظامی پاکستان با پشتیبانی آتشباری هلیکوپتر و زره‌پوش موفق شدند شهر استراتژیک کتکی واقع در وزیرستان جنوبی را از شبه نظامیان طالبان باز پس گیرند. 8 روز از آغاز عملیات سنگین نیروهای مسلح پاکستان علیه طالبان می‌گذرد. 8 روزی که طی آن نیروهای حکومت اسلام آباد از زمین و هوا حمله بیوقفه و همه جانبه را به وزیرستان و پناهگاه‌های طالبان برای منهدم کردن مواضع آن و با فرمان نابودی اعضای این گروه شبه نظامی در دستور کار دارد. و البته نیروهای طالبان نیز ساکت ننشستند. طی روزهای گذشته و خصوصاً پس از آغاز عملیات اخیر، 10 ها نفر در پاکستان قربانی حملات انتحاری شدند. 200 نفر در 1 ماه. در آخرین نمونه از همین رشته سوءقصدها روز جمعه یک بمبگذار انتحاری وابسته به طالبان با کشیدن زامن انفجاری جلیقه مملو از بمبش جان 8 نفر را در نزدیکی یک پایگاه نظامی در 75 کیلومتری اسلام آباد گرفت. اما به گفته مقامات پاکستانی موفقیت روز شنبه ارتش دستاوردی چشمگیر به شمار می رود. سرلشکر اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور عصر جمعه وارد کتکی شده اند و اکنون مشغول پاکسازی منطقه اند. به گفته او این شهر یکی از پایگاه‌های تروریست‌ها بوده که بسیاری از خانه‌هایش مبدل به سنگر شدند. این شهر به دنبال کشمکش طولانی بین طالبان و ارتش پاکستان و 3 بار دست به دست شدن بین دو طرف در نهایت روز جمعه به دست حکومت اسلام آباد افتاد. کتکی در حقیقت زادگاه فرمانده طالبان در پاکستان حکیم الله محسود و همچنین قاری حسین محسود به شمار می رود. کسی که لقب رهبر معنوی بمبگذارهای انتحاری در این کشور را به دوش می کشد. اکنون به گفته سخنگوی ارتش در زادگاه فتح شده ی رهبر معنوی بمبگذاران انتحاری اعضای طالبان اینجا و آنجا مخفیانه ریشهای بلند خود را از ته می تراشند تا بتوانند در بین شهروندان عادی از شهر خارج شوند. عملیات ارتش پاکستان البته از سوی دیگر باعث متواری شدن 10,000 نفر از شهروندان عادی هم شده است، مسئله‌ای که به گفته مسئولان کشور مبدل به بحران انسانی نخواهد شد و به زودی پایان می‌گیرد. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده در ماه‌های گذشته بارها گفتند که طالبان و بخش درخور توجهی از القاعده تمرکز و محور فرماندهی خود را از افغانستان به پاکستان منتقل کردند، مسئله‌ای که می‌تواند با هر شکاف هر چند کوچکی در حکومت اسلام آباد مسلح به سلاح اتمی پایه‌های امنیتی جهان را به لرزه درآورد.
گزارش نیوشا بقراتی بود درباره پیشروی ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی برای تسخیر قلمرو نیروهای طالبان. در اینجا از شما دعوت میکنم اگر میتوانید قلم و کاغذ خود را آماده کنید، چرا که طول موجهای تازه رادیو فردا را بر روی فرکانس‌های مختلف توسط جان خاکزاد خواهید شنید.
از تاریخ 1 شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت معادله تحویل سوخت به ایران در قبال دریافت سوخت از ایران هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد. اشاره علی لاریجانی به طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران است. بر پایه این طرح پیشنهادی ایران 1200 کیلو از 1500 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد به روسیه و سپس به فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده اما با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. مهرزاد پدرام.
غرب برای شنیدن پاسخ ایران به پیشنویس طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید یک هفته دیگر صبر کند. بر پایه طرح آژانس، ایران 75% از اورانیوم با غلظت کم خود را به روسیه می‌فرستد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. مسکو، پاریس و واشنگتن با طرح آژانس موافقت کردند، اما نماینده ایران در آژانس گفت جمهوری اسلامی در حال بررسی متن این طرح پیشنهادی است و ارزیابی نهایی خود را هفته دیگر به آژانس اعلام خواهد کرد. پیشتر ایران گفته بود مایل است به جای اینکه اورانیوم کم غنی شده به روسیه بفرستد، سوخت هسته‌ای خریداری کند. غرب این موضع را تلویحاً به نشانه رد طرح آژانس تلقی کرده است. نظراتی که طی این روزها از تهران به گوش می‌رسد نیز به نظر مؤید این موضع است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد هسته‌ای آژانس و غرب را به منزله فریب ایران دانست. لاریجانی گفت هیچ ارتباطی بین دو مسئله فرستادن اورانیوم به خارج از ایران و تحویل سوخت 20% برای ایران نمی‌بیند. لاریجانی کشورهای دارای سوخت را موظف به تأمین سوخت راکتور اتمی ایران دانست و گفت غرب جای آنکه سوخت به ایران تحویل دهد، می‌خواهد سوخت را از ایران بگیرد. پیشتر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز این طرح را غیر قابل قبول خوانده بود. حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان با نفوذ مجلس هر گونه رسیدن به توافق بر سر برنامه اتم ایران با غرب را منوط به رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. حشمت الله فلاحت پیشه همچنین خواستار رفع ممنوعیت واردات اورانیوم خام به ایران شد. طرح پیشنهادی تبدیل اورانیوم به سوخت اتمی در صورت تایید 3/4 ذخیره اورانیوم با غلظت پایین ایران را کاهش خواهد داد. قدرت‌های جهانی نگرانند اورانیوم کم غنی شده ایران در صورتی که از این کشور خارج نشود، با غنی‌سازی بیشتر تهران به اورانیوم مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای تبدیل شود. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در همین حال بازرسان آژانس به تهران می‌روند تا از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کنند. جواب این بازرسی‌ها هر چه که باشد، گام بعدی جامعه جهانی را در برخورد با برنامه بحث انگیز ایران شکل خواهد داد. ایران تقریباً یک ماه پیش در ژنو سوئیس با گروه 5 بلاوی یک موافقت کرد. دور دیگری از گفتگوها بر سر توقف غنی‌سازی اورانیوم را 28 اکتبر، 4 روز دیگر برگزار کند. این موافقت در عمل حرکتی رو به جلو تلقی شد، اما با موضع اخیر تهران به نظر موفقیت نشست ژنو نیز در حالی از ابهام قرار گرفته است. وضعیتی که استراتژی تعامل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را تا ورطه شکست پیش برده است. هرچند واشنگتن امروز شنبه گفت همچنان امیدوار است تهران با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی موافقت کند.
گزارش مهرزاد پدرام را می شنیدید. این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است در نخستین ساعات بامدادی امروز یک شنبه از دومین تأسیسات اتمی ایران در نزدیکی شهر قم بازدید کنند. بر پایه ارزیابی مراکز اطلاعاتی آمریکا و اروپا، این تأسیسات که کمتر از یک ماه پیش جهان از وجود آن اطلاع یافت، برای غنی‌سازی اورانیوم آن هم با درجه خلوص بالا ساخته شده است. بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از این پایگاه در حالی صورت می‌گیرد که ایران در آدینه از امضای پیشنویسی که بر پایه آن تهران اورانیوم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به خارج می‌فرستاد خودداری کرد. نادر وکیلی در واشنگتن.
ایران روز جمعه با به تعویق انداختن تصمیم‌گیری خود دایر بر پذیرفتن یک پیشنهاد بین‌المللی که موافقت تهران با حمله اورانیوم غنی شده خود با درجه پایین به روسیه بود، جهان را بار دیگر در تب و تاب حدس و گمان گذاشت. ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه که طرف‌های دیگر ایران در مورد این اقدام تهران بودند، همگی موافقت خود را روز جمعه با پیشنویسی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده بود، اعلام کردند. در همین حال و اگر همه چیز بر طبق برنامه از پیش تعیین شده به پیش رود، قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ساعتی چند و در نخستین ساعات بامدادی روز یکشنبه از پایگاه در نزدیکی قم که یکی از بزرگترین و مخفی‌ترین تأسیسات اتمی ایران است دیدار کنند. از وجود و کشف چنین تأسیساتی کمتر از یک ماه می‌گذرد و بسیاری از کارشناسان اطلاعاتی آمریکا و اروپا می‌گویند ساختن این پایگاه بدون تردید برای غنی‌سازی اورانیوم با درجه بالا و نهایتاً ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه تحقیقاتی دانش و امنیت بین‌الملل که مقر آن در واشنگتن است در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این پایگاه باید ظرف همانی که دو روز اول و پس از کشف این پایگاه صورت می‌گرفت و نه یک ماه پس از آن.
If you had real inspections in Iran, the IAEA would have been able to go into that plant within one or two days after that letter was sent by Iran to the IAEA. Instead, they're going in one month after that letter was received by the IAEA. Those aren't real inspections.
برای یک بازرسی واقعی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی باید می‌توانست ظرف یکی دو روز پس از کشف این پایگاه وارد آن محل شود. اما اکنون یک ماه از دریافت نامه ایران که از وجود این محل خبر می‌داد می‌گذرد و به همین جهت این نمی‌تواند یک بازرسی واقعی تلقی شود. آقای آلبرایت دلیل این گفته خود را این چنین بیان می‌کند.
You don't give Iran plenty of time to change walls, clean out things against environmental sampling, and just basically camouflage their activities.
در چنین شرایطی شما نباید به ایران فرصت دهید تا مثلا دیوارهای این مرکز را تعویض کند و یا کل محل را برای نمونه‌برداری آنطور که می‌خواهد تمیز نماید. و خلاصه در یک کلام، ایران می‌تواند تمام فعالیت‌های خود را به نوعی بپوشاند و تجهیزاتی را که در آنجا نصب شده بود به جای دیگری منتقل کند.
Remove equipment that was installed. We know from the intelligence community's release last week or the week before.
رئیس این مؤسسه تحقیقاتی میگوید اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی حاکی از این است که در یک مرحله حتی دستگاه‌های سانتریفیوژ به این محل حمل می‌شده است. روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره روز شنبه خود نوشته است تأسیسات هسته‌ای قم دست کم ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا را در یک مورد که پیش بینی کرده بود ایران تحقیقات اتمی خود را برای مصارف نظامی در سال 2003 ترک کرده بود زیر سوال برده است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. دقایق پیش طول موج‌های تازه رادیو فردا در ساعت 6 بامداد تا 13 را شنیدید. اینک طول موج‌های کوتاه تازه رادیو فردا را که از ساعت 13 تا 19:30 دقیقه به وقت تهران تغییر کرده است می‌شنوید در همراهی جان خاکزاد.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند.
تقریبا 20 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. اگرچه به شهادت آمار و ارقام روند اطلاع رسانی آزاد و شفاف و نیز حرفه روزنامه نگاری در ایران هرگز با ثبات و امنیت لازم همراه نبوده است، اما گزارش های داخلی و بین المللی وضعیت کنونی را از همیشه وخیمتر و نگران کننده تر ارزیابی می کنند. شمار زیادی روزنامه نگار زندانی، بستن روزنامه ها، عدم صدور مجوز برای روزنامه های ناهمسو با دولت، سانسور صفحه به صفحه و دائمی روزنامه ها و سایر مطبوعات در ایران، بیکاری گسترده و مهاجرت بی سابقه روزنامه نگاران و ده ها مورد دیگر سبب شده تا تصویری که از رسانه ها و شیوه اطلاع رسانی در ایران ترسیم می شود تیره و ناامید کننده باشد. مهرداد سپهری:
اغلب نوشته ها و گفته های ناظران رسانه و اهالی مطبوعات در ایران حاکی از آن است که شرایط مطبوعاتی و رسانه‌ای در ایران با یکی از دشوارترین دورهای خود مواجه است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در چند روز گذشته ایران را در رده‌های انتهایی جدول آزادی مطبوعات قرار داد. سخنگوی این سازمان در امور ایران، رضا معینی، در پاریس:
در بعد از 22 خرداد بیش از 80 روزنامه‌نگار در فاصله 100 روز در ایران دستگیر شدند، اما این آمار و به ویژه ماندن 25 نفر از این روزنامه‌نگاران همچنان در زندان، خروج گسترده روزنامه‌نگاران از کشور، لغو امتیاز و ممنوع کردن مطبوعات، سانسور اینترنت، سیاست سرکوبگرانه مستقیم، همه اینها دست به دست هم میدن که ایران در پشت دروازه سه کشور جهنمی، یعنی در آخرین رده ها قرار گیرد.
اما شرایط روانی و روحی روزنامه‌نگاران ایران مجموعاً چه وضعیتی دارد؟ آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران:
بعد از اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری افتاد، روزنامه‌نگارها به دلیل به هر حال تغییرات سیاسی و اتفاقاتی که در عرصه سیاسی می‌افته به شدت بر عرصه حرفه‌ای اونها مؤثر هستش، این حالت سرخوردگی و ناامیدی و اتفاقاتی رو که سایر جامعه هم کم و بیش باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه به طور مضاعف داره تحمل می‌کنه. مضاف بر این که بسیاری از روزنامه‌نگاران بیکار هستن، یعنی به علت تعطیلی روزنامه ها و رسانه ها و جایگزین نشدن رسانه های جدید، به لحاظ معیشتی هم تحت فشار هستند که این کار رو خیلی سخت‌تر میکنه.
همین موقعیت دشوار است که موجی از مهاجرت یا تمایل به مهاجرت از کشور را در میان روزنامه نگاران ایران همه گیر کرده است، تا سازمان گزارشگران بدون مرز آن را مهاجرت بی سابقه روزنامه نگاران ایرانی بنامد. رضا معینی:
بیش از 40 روزنامه نگار و وبنگار از ایران در این مدت خارج شدند، حداقل اونایی که ما اطلاع داریم، اما فکر میکنم این آمار باید کمی بیشتر باشه.
علت این مهاجرت بی سابقه را آرش حسن نیا، روزنامه نگار ایرانی، اینگونه توضیح میدهد:
من فکر میکنم که این در واقع یک واکنش طبیعی به شرایطی هستش که پیش پای کار روزنامه نگاری ایجاد شده در ایران، و به هر حال روزنامه نگارها نه فقط به فکر مهاجرت، به فکر این هستن که فضایی رو پیدا بکنن برای اینکه بتونن یه امنیت شغلی و معیشتی داشته باشن و به هر حال فضایی برای فکر کردن و نوشتن و یا سایر فعالیت‌های رسانه‌ای که دارن. از این رو یا باید شغل روزنامه‌نگاری رو با شغل دیگری در داخل مرزهای ایران عوض بکنن که خب اون نیازمند گذشتن از تمام سوابق حرفه‌ای و سایر علایقشون در کار رسانه هستش، که فکر می‌کنم در نهایت اونها مجبور هستن که این گزینه رو انتخاب بکنن، که فکر می‌کنم گزینه در واقع خیلی دردناکی هم هستش برای یک روزنامه‌نگار که مجبور بشه برای ادامه معیشتش و ادامه کاری که دوست داره در رسانه خارج از مرزهای کشور خودش تجربه بکنه.
با این حال، آیا فراهم کردن چنین وضعیتی بر کنترل خبر و اطلاع رسانی به مردم ایران تأثیری هم دارد؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه:
بله، در کوتاه مدت موفق. این رو نمیشه شک کرد که کور کردن اطلاعات در کوتاه مدت توفیق‌های نصیب دولت میکنه. آیا در دراز مدت موفق؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه نیست، به خاطر دلایل متعدد. یکی از اینها پیشرفت تکنولوژی. پیشرفت تکنولوژی یا فناوری باعث میشه که این وسایل روز به روز بیشتر قابل استفاده بشه از طریق ماهواره‌ها و غیره، بدون احتیاج به واسطه‌های مثل آنتن‌ها. و در نتیجه اگر در مثلا 5 سال آینده هم دولت بتونه اطلاعات رو کور بکنه، در دراز مدت موفق نخواهد شد.
با این حال برای کشوری در حال توسعه چون ایران، چون این رفتاری از سوی دولت چه تأثیری بر امر توسعه به جای می‌گذارد؟ دکتر رسول نفیسی:
جلوگیری از وسایط ارتباط جمعی کاملا قابل پیش بینی است که عقب افتادگی میاد، باز از غرب و حتی از کشورهای دیگه‌ای مثل دبی و بحرین و ترکیه و اینها که به جای خودش داره. ما خواهیم دید که دوباره عقب افتادگی ما به همون نسبت پیشین خواهد بود. بنابراین عقب افتادن نتیجه مستقیم این جریانه و این رو ما همین الان هم می‌بینیم.
در چنین شرایطی اعلام شد که روند راه اندازی دوباره روزنامه کلمه سبز نیز که قرار بود از سوی میرحسین موسوی منتشر شود، از طرف خود او پیش از انتشار متوقف شد تا همچنان روزنامه‌های منتقد در فضای روزنامه نگاری ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خود باشند.
گزارش مهرداد سپهری را می شنیدید درباره وضعیت روزنامه نگاران و شرایط دشوار انجام حرفه‌شان در ایران که به گفته ناظران مسائل رسانه‌ای روز به روز وخیم تر می شود. یک شنبه 3 آبان ماه برابر است با سالمرگ فریدون مشیری، یکی از مطرح‌ترین شعرای معاصر ایران، هنرمندی که در سال 1379 خورشیدی بر اثر سرطان خون چشم از جهان فرو بست. زنده یاد مشیری در آخرین سالهای زندگیش در گفتگویی با همکار ما شهرام میریان از شعر و نگاهش به شعر امروز و دیروز ایران گفته است. یادی از فریدون مشیری در همراهی شهرام میریان.
آقای مشیری، سوال من از شما راجب شعرهای شما هست. شما به ساده سرایی به طور کلی معروف هستید. سوال من از جناب عالی اینه که آیا خودتون رو مقید میکنید که شعر ساده بگید بنا به ملاحظاتی، یا اینکه طبیعت شما و ساختار و فرم کار شما چنینه؟
هر کسی که در مکتب سعدی، نظامی، حافظ، فردوسی سالها کار کرده باشه و به قولی استخوان خورد کرده باشه، هیچ وقت شعر پیچیده به صلاح هزیانوار نمیگه. به خصوص در جامعه‌ای که سواد به حد اعلا نیست، شاعر اگر تعهدی، رسالتی به عهدش هست، باید اینو به زبان همون مردم بیان بکن. بنابراین اگر من به ساده‌گویی یا روانگویی به قول خودم معروف شده ام، این یه چیز طبیعیه در من.
آقای مشیری، خودتون شخصا به کدوم یک از شعرهای گذشته ایران دلبستگی دارین؟
من هر شعر خوبی رو از هر شاعری باشه دوست دارم. مثلا مولانا رو با همه علاقه‌ای که دارم بهش، در حدی که به حافظ میل میکنم که مثلا کتابی بخونم نیست. من یک مجموعه دارم به نام با 5 سخنسرا. این 5 سخنسرا به ترتیب عبارتند از فردوسی، خیام، نظامی، سعدی و حافظ. تقریبا مثل این است که من یه ملاقاتی با اینها کرده باشم. اونچه از فردوسی احساس کردم گفتم، اونچه از حافظ حس کردم که این مرد چگونه مردی بوده است گفتم، و همینطور نظامی و سعدی و خیام.
پس از این سوال میرسیم به شعرهای امروز، کدومشون رو بیشتر میپسندین و راهشون رو قبول دارین؟
این هم از اون سوالاتی است که جوابش خیلی مشکلی است. بسیاری از اون شاعرانی که در دهه 30 تا 50 شعر گفتن، آثاری داشتن که به نظر من این دوره 20 ساله یکی از درخشانترین ادوار شعر فارسی است. اینو به هیچ تعصب خاصی میگم، فرض کنید مرحوم اخوان، دیگران بگذاریم، تو یک مجموعه که شاید گزینشی هست از شعر معاصر، حداقل 50 نفر رو میشه اسم برد، ولی خب 10 نفر هستن که واقعا شاخصن و واقعا شعر خوب گفتن و اینا هستن که اون دوره 20 ساله درخشان شعر فارسی رو درست کردن.
آقای مشیری، شعرهای شما خیلی به ذهن توده‌های مردم نزدیک هست به خاطر همون روانگویی شما. یه شعری شما دارین به اسم کوچه که این زبانزد دیگه خاص و عام هست. سوال من از جناب عالی این که بفرمایید که این شعر رو شما در چه شرایطی سرودید؟
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در سالهای جوانی، چنان که افتد و دانی، به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه، کاملا اشتباه میکنن. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن. این شعر شعر همه است.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشت.
گفتگوی شهرام میریان بود با فریدون مشیری که چند سال پیش انجام شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب مجدداً برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن در همراهی بکداش خمسه‌پور یک بار دیگر از آخرین خبرها آگاهی خواهیم یافت.
ارتش پاکستان میگوید نیروهای شهر خانگی رهبر طالبان پاکستانی را تسخیر کرده و همزمان به تهاجم گسترده‌ای در نزدیکی مرز افغانستان ادامه می‌دهند. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس گفت نیروهای ارتش پس از 3 روز بمباران هوایی و نبردهای شدید کوتکی شهر خانگی حکیم الله محسود را اشغال کردند. در عملیات ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی نزدیک به 30,000 سرباز با حمایت هواپیما و توپخانه با حدود 10,000 شبه نظامی طالبان از جمله 100 شبه نظامی خارجی نبرد می کنند. کاخ سفید واشنگتن می گوید رؤسای جمهوری ایالات متحده، روسیه و فرانسه حمایت کامل خود را از معامله با هدف رفع تنش ها بر سر برنامه هسته ای ایران تصدیق کردند. کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما روز شنبه با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف تماس گرفت تا از آنها به خاطر نقششان در به وجود آوردن این پیشنهاد تشکر کند. بنابر این طرح که به وساطت سازمان ملل حاصل شده است، اورانیوم ایران برای غنی شدن در عیار بالاتر و تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دارویی هسته ایران به روسیه فرستاده خواهد شد. تهران ضرب العجل روز جمعه را برای پاسخ به این پیشنهاد از دست داد، اما گفت پاسخی هفته آینده خواهد داد. در همین حال بازرسان سازمان ملل قرار است امروز از کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم که وجودش ماه گذشته علنی شد دیدار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قدرت‌های غربی در تلاشند تا ایران را از طریق معاملهی به میانجیگری سازمان ملل برای عرضه سوخت هسته‌ای به یک راکتور تحقیقاتی تهران فریب دهند. علی لاریجانی به خبرگزاری ایسنا گفت که آنها مطرح کردند زمانی سوخت 20% را به ایران می‌دهند که ایران مواد غنی شده خود را به آنها بدهد. وی افزود که تهران هیچ ارتباطی بین این دو مسئله نمی‌بیند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما شیوع بیماری آنفولانزای خوکی را وضعیتی اضطراری در آمریکا اعلام کرده است. مقامات روز جمعه گفتند بیش از 1,000 تن در ایالات متحده دانسته شده است بر اثر ابتلا به ویروس این بیماری موسوم به H1N1 جان سپردند و اینکه بیش از 20,000 تن بر اثر آن در بیمارستان بستری شدند. اعلام وضعیت اضطراری در ارتباط با آنفولانزای خوکی در آمریکا الزامات خاص فدرال را برای مسئولان پزشکی برطرف میکند. و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در دیدار با گامبیا مسابقات خود را در جام جهانی 2009 نیجریه آغاز میکند. ایران در گروه سوم مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان روز چهارشنبه با کولومبیا و روز شنبه آینده با هلند روبرو خواهد شد. مسابقه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران و گامبیا ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت محلی در استادیوم شهر کالابار آغاز می شود.
بکتاش، اهمیت بازی های جام جهانی فوتبال نوجوانان در چیه، به ویژه که سال آینده بازی های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برگزار می شه؟
از دل همین مسابقات هستش که ستاره ها و چهره های آینده فوتبال جهان بیرون میان و این مسابقات زیر ذره‌بین باشگاه های بزرگ و حرفه‌ای جهان برای یافتن استعدادهای جدید قرار داره.
بهترین بازیکن‌ها که یه روزی در تیم ملی کشورشون هم شرکت میکنن از همینجا برمیخیزن.
به طور یقین.
بسیار ممنونم. با سپاس از بکداش. مهلت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای دادن پاسخ به پیشنهاد اعلام شده در نشست وین روز جمعه به سر رسید و تهران اعلام کرد پاسخ خود را در این هفته خواهد داد. آیا تهران آماده است 75% از اورانیوم غنی شده 3.5 درصدی خود را به فرانسه و روسیه تحویل دهد تا از آن سوخت هسته 20% تهیه شود؟ برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این موضوع اختصاص دارد که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غربی‌ها به دنبال فریبکاری نباشند. مطرح کردند زمانی سوخت 20% به ایران می‌دهند که ایران اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، اما ایران ارتباطی بین این دو نمی‌بیند و مطابق قرارداد آژانس باید سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تأمین کند. این گفته‌های روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است، همسو با نظرات برخی از شاخص‌ترین چهره‌های مجلس مانند علایالدین بروجردی و محمد رضا باهنر و متجانس با سمتگیری مقامی که روز جمعه نام او برده نشد، اما گفت ایران خواستار سوخت هسته‌ای است، نه تحویل اورانیوم غنی شده به خارج. تا پیش از این موضع‌گیری‌ها، پس از پایان مهلت روز جمعه که در آن قرار بود تهران نظر نهایی خود را درباره نتیجه مذاکرات وین اعلام کند، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران نظر خود را در این هفته اعلام خواهد کرد. در پایان گفتگوهای 3 روزه وین در هفته گذشته اعلام شد که نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه بر سر پیشنویس 1 پیشنهاد به نتیجه رسیدند. بر پایه این پیشنهاد ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. از سوی دیگر به رغم نادیده گرفتن مهلت آژانس به ایران برای پاسخگویی به پیشنهاد وین، روز جمعه ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همچنان امیدوار است تهران هفته آینده با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی که در وین ارائه شد موافقت کند. او این نکته را که واشنگتن ترجیح می‌داد تهران تا پایان روز جمعه پاسخ دهد پنهان نکرد و افسود این مسئله برای آمریکا امری فوری است و صبر آمریکا نامحدود نیست. همزمان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر پایه علائمی که از ایران می‌رسد اوضاع را چندان مثبت نمی‌بیند. هفته گذشته روزنامه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد در تهران نتیجه مذاکرات وین را 1 پیروزی برای ایران توصیف کردند، اما برخی صاحب نظران اسرائیلی در پایان مذاکرات ابراز نگرانی کردند و گفتند ایران می‌تواند با استفاده از فرصت توافق بر سر سوخت برنامه توسعه سلاح هسته‌ای خود را پیش ببرد. اهمیت پیشنهاد وین تا چه اندازه است؟ واکنش ها به نتیجه مذاکرات وین چه تحولی در وضعیت پرونده هسته ای ایران پدید آورده است؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. 3 تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور ایران: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، و علیرضا حقیقی، مدرس تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تورنتو در کانادا. این حفیظی وضعیت چجوریه؟
تصور میکنم که چند موضوع باعث شد که اینها نظرشون رو تغییر بدن. اول اینکه بلافاصله بعد از اینکه موافقت شد در وین، ما دیدیم که روزنامه ایران از قول مقامات ایرانی شروع کردن به اینکه نخیر ما همچه توافق نکردیم و حتی گفته شد که ما بیشتر 200 کیلو در مقابل 200 کیلو نمیدیم، در صورتی که برای اینکه 200 کیلو اورانیوم تقلیص شده 20% به دست بیاد در حدود 1240 یا 1250 کیلو اورانیوم 3.5 درصد اقتصادی لازمه. و معلوم بود که یک عناصری در ایران مشغول نق زدن هستند و جر زدن به اصطلاح که این تخصص جمهوری اسلامی است. و از اون طرف هم من فکر میکنم که احمد نژاد فکر نکرد که اینقدر از طرف روزنامه های اصلاح طلب و مخالفین ها این موضوع جدی گرفته بشه به عنوان تسلیم شدن احمد نژاد در مقابل نیروهای خارجی، و به خصوص که ایشون مرتب گفته بود مذاکره در این مورد تمام شد و بعد دیدیم که نه تنها مذاکره کردن بلکه به یک توافق خوبی هم رسیدن. دو موضوع در این مورد هست. یکی اینکه ایران معمولا دوست داره که بگه که ما تعیین تکلیف کردیم و تقویم رو ما مشخص کردیم برای مذاکرات غیر ضروری. دوم اینکه هیچ دلیلی وجود نداره که اگر این هفته که قرار بود ایران نظرشو بده دلیل دیگه نظر مثبت‌تری ارائه بده. هفته آینده هم به طور قطع همین نظر رو خواهند داد، چون احتمالاً احمد نژاد متوجه شده که این به ضرر پرستیژشه که این موضوع به این شکلی که گفتم انجام بشه.
آقای فرهنگ، علی‌رغم اینها توافقی که در وین بعد از مذاکره بر سر پیشنویس حاصل شد تا چه اندازه مهم بود به نظر شما؟
توافق به نظر من از اهمیت قابل توجهی برخوردار اگر به اجرا گذاشته بشه، به این شکل که طرفین هر یک به دلایل و گرفتاری های خاص خودشون به توافقی رسیدن که برای هر دو طرف قابل تحمله. بدین شکل که حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته شده و در ضمن ایران حاضر اگر اجرا بکنه 75% از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج بفرسته، و در واقع ایران هنوز بالقوه توانایی ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو داره و حتی این امکانات هم شاید داشته باشه که اگر از نظر سیاسی با مشکلاتی برخورد بکنه این رو تسریع هم بکنه. ولی به نظر من مشکلی که الان برای ایران وجود داره یک مشکل فنی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. تعهد به این توافق و اجرای این توافق که حتی برای آقای اوباما هم که به خاطر مشکلاتی که در افغانستان و عراق دارن حتی تهدید نظامی از اعتبار ساقط شده و گزینه تحریم هم کاملا روشنه که به هیچ وجه از حمایت چین و روسیه برخوردار نیست. چین و روسیه و هندوستان حتی ژاپن و کره و غیره ذلک، بنابراین گزینش تحریم هم به هیچ وجه نمیتونه به اون شکلی که آمریکایی‌ها علاقمندان کارساز باشه. بنابراین فقط دیپلماسی باقی میمونه و دیپلماسی هم امروز در حال حاضر هدفش خریدن وقته. یعنی اگر برنامه هسته‌ای ایران یا حرکت ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای یک سال هم به عقب بیفته حداقل، اون هم برای اوباما دستاوردی است که تا یک سال دیگه امکان داره که شرایط آمریکا در منطقه طوری باشه که گزینه‌های دیگه از اعتبار برخوردار باشه. منتها برای ایران پذیرفتن این توافق یعنی یک تغییر اساسی در برخوردش با دنیای غرب به طور عام و آمریکا به طور اخص. چه آوانسایی از اینا میخواد؟ آوانسایی از بین بردن تحریم‌های گذشته، آوانسایی گسترش این تجارت و غیر ذلك. به نظر من در اینجاست که این مسئله برای ایران یک امر داخلی سیاسی است که هم در رابطه با پایه اجتماعی خودشون، هم در رابطه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور که امروز نقش اساسی در حاکمیت بازی می‌کنند، و به طور کلی تبلیغاتی که احمد نژاد در منطقه کرده طوری می‌خوان این مسئله رو مطرح بکنن که بگن ما کوتاه نیامدیم. و اینم در دنیای دیپلماسی بی‌سابقه نیست که یک عهدنامه توافق طوری نوشته بشه که هر یک از طرفین در چارچوب سیاست داخلی خودشون تفسیر خاصی از اون داشته باشن، ولی در عمل به اون چیزی که متعهد شدن وفادار بمونن. به نظر من هنوز در ایران این تصمیم گرفته نشده و علتش هم پیش از این که فنی یا مربوط به توافق با اروپا و آمریکا و آژانس باشه، مربوط به معادلات و نگرانی‌های سیاسی داخلی است.
آقای حقیقی، بر مبنای موضع‌گیری‌های قبلی چه مشوق‌هایی که توی صحبت‌های آقای فرهنگ بهش اشاره شد ممکنه توی پیشنویس برای ایران در نظر گرفته شده باشه، و اگر این مشوق‌ها شامل چه مواردی باشه میتونه موجب بشه ایران در این هفته به موارد پیشنویس توافق پاسخ مثبت بده؟
ببینید، سیاستی که تهران دنبال داره میکنه سیاست نقد به نقده، یعنی به این مفهوم که اگر کاری رو انجام میده برای تعهدی بایستی در مقابلش پاداش نقد بگیره. در موافقتنامه پاریس در زمان آقای خاتمی به خاطر کارشکنی که آقای جان بولتون کرد و این آقای جک استرا اعتراف کرد، ایران دائما تعهد میداد و ولی طرف غرب تعهداتش مربوط به آینده بود. پس بنابراین اینا سیاستی که دارن عوض کردن اینی که باید نقد به نقد باشه. نکته که ابهام آمیزه این هست که اگر قبول کرده باشن ایران به غنی سازی خودش ادامه بده، باید دید که آیا تحریم های سازمان ملل علیه ایران برداشته میشه و پرونده ایران به صورت عادی به آژانس برگردانده میشه یا نه. اگر چنین وضعیتی باشه به نظر من ایران قبول خواهد کرد. اگر اون نباشد و فقط صرفا ارسال اورانیوم با بنای کم هست به روسیه باشه، قطعا ایران قبول نخواهد کرد. این از الان معلوم، برای اینکه هیچ دستاوردی نخواهند داشت و نمیتونن روی اون تبلیغ کنن. این نکته ایست که حائز اهمیته. چند تا نکته هست که ایران روش اهمیت میده. یکی مسئله غنی‌سازیه با هر درصدی، و دوم تعداد سانتریفوژها، سوم اینکه بتونه چانه زنی کنه در مورد اینکه این مقدار اورانیوم رو که داره چه مقدارش رو ارسال کنه. ممکنه 1200 رو برسونن به 700-600 و زیر 50% رو ارسال کنن، برای که مطمئن نیستن که اگر این کارو انجام بدن اروپایی ها یا حتی روسیه به تعهد خودش عمل کنه و در موقع مقتضی برگردونه، و یا اینکه اصلا اون مقدار اورانیوم نگه داره. تا مسئله رو از لحاظ حقوقی حل نکنن، یعنی سازمان ملل بر نگردونه، من بعید میدونم که در تهران این موافقت کلی رو انجام بدن، جز اینکه روسیه به ایران اشاره کرده باشه که ما دیگه بیش از این نمیتونیم مقاومت کنیم و ممکنه تحریم هایی مثل محاصره دریایی در راه باشه. اون موقع ممکنه ایران فکر دیگری کرده باشه. در تبلیغاتی هم که رسانه های دولتی مطرح میکنن یا کارشناساش مطرح میکنن، معتقدن که پیشنویس مسئله غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته. طبیعیه اگر پیشنویس مسئله غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته باشه، این 4 سال در حقیقت همه دعوا بر سر این بوده که ایران میتونه غنی‌سازیش رو ادامه بده یا نه. خب این پیروزیه که دولت جدید به دست آورد.
آقای نفیسی، در حالی که ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان مذاکرات وین از تلاش‌های محمد البرادعی رئیس آژانس قدردانی کرد و نتیجه مذاکرات رو گامی مثبت تلقی کرد، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر مبنای علائمی که از ایران دریافت می‌کنه اوضاع چندان مثبت نیست. این دوگانگی در موضع پاریس و واشنگتن چگونه قابل تفسیره و چه تأثیری بر روند مذاکرات می‌ذاره؟
در ایران هم دیدیم که اینها قسمت سوم رو که تبدیل کردن برای سیستم های ایران از طریق فرانسه، ایرانی ها خواستار این بودن که این هم از طریق فرانسه انجام نشه، به خاطر اینکه مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا کلن نسبت به ایران در مقایسه با فرانسه ملایم تره و تندترین مواضع رو فرانسه در مقابل ایران میگیره، و ایرانی ها میخواستن که فرانسه رو از این برنامه جدید و این توافقی که رسیده کنار بگذارن، که امتیازهای لازم رو از این طریق به دست نتونه بیاره دولت فرانسه. یکی از مسائل مورد اختلاف اتفاقا همین حضور فرانسه در این جریان فرستادن مواد 3.5% به روسیه، تبدیل به 20% در روسیه و فرستادن اون به فرانسه. من فکر می‌کنم یکی از علل اختلاف دولت ایران با اینها شاید هم همین باشه که فرانسه در این مثلث تقلیز باقی مون و ایرانی‌ها از این دل خوشی ندارن. سروران عزیز که تحلیل‌های بسیار مناسبی ارائه دادن، قبول دارم حرفشون، متأسفانه به نظرم یه مقداری خوشبینانه به سیاست‌های دولت احمد نژاد برخورد شد، و اینکه این دولت هیچ نوع اصول رعایت نمی‌کنه این در نظر گرفته نشد. یعنی مثلا آقای حقی گفتن که دولت ایران به دولت روسیه اطمینان نداره. چطور ممکنه به دولت روسیه اطمینان نداشته باشه در صورتی که تمام کشورهای عمده جهان تضمین می‌کنن این تعامل رو بین ایران و روسیه؟ بنابراین اون کسی که اتفاقا کمتر مورد اطمینان هست و خواهد بود دولت احمدی نژاد، نه دولت روسیه و دیگر دولت‌ها. و در این میان اون چیزی که واقعی میمونه این است که آیا در هفته دیگه دولت ایران واقعا هیچ نوع کوتاه خواهد آمد و چونه خواهد زد؟ این باز برمیگرده به این یک هفته که چه نوع برخوردهای از طرف آمریکا و دیگران خواهد شد. و اگر ایرانی ها حس بکنن که برخورد با ایران بر اساس این نظری که داده شد اینها نظرشون رو ندادن، اگر متوجه بشن که برخورد جدی است و مسائل داره صورت جدی به خودش میگیره، ممکنه یه مقدار زیادی کوتاه بیاد. و اگر حس کنن که همچین جریانی نیست، من فکر کنم به همین فشاری خواهند کرد که همون 20% تقلیل شده رو بخرند و مواد خام خودشون رو تحویل ندن.
آقای حقیقی، درباره تفاوت نظری که آقای نفیسی با شما دارن در مورد خوشبینی و مسئله روسیه پاسخ شما چیه؟
ببینید، اونها این احتمال رو میدن که این ممکنه یک روشی باشه که این اورانیوم از دست ایران خارج بشه. اگر قدرت‌های بزرگ خودشون هم توافق کنن که این کارو انجام بدن، ایران کاری نمی‌کنه. در گذشته هم بوده مواردی که تعهد کردن ولی انجام نداد. مثل همین که ایران غنی‌سازی رو تعلیق کرد، قرار بود پرونده ایران 6 ماهه برگرده به حالت طبیعی، ولی دو سال و نیم ایران تعلیق کرد و کاری انجام نشد. یعنی از این بابت به علت اینکه ایران در سیستم بین‌المللی تنهاست کاری نمی‌تونه انجام بده. ولی من نگفتم دولت احمدی‌نژاد دولت خیلی متحدی است. دولت احمدی‌نژاد در سیاست خارجی اصلا معتقد بود نظم بازی رو به هم زد. یعنی مسئله‌اش تغییر اون نظم کل بین‌المللی است که داره، ولی تصمیم گیرنده در این مورد اصلا دولت نیست، کلیت سیستم در مورد مسئله هسته‌ای و نهادهایی مثل شورای امنیت ملی تصمیم می‌گیره. پس خیلی نمیشه خصوصیت آقای احمدی‌نژاد رو در این بازی سهیم دونست.
آقای فرهنگ، شما می‌خواید درباره این تبادل نظری که شد نظر خودتون رو بگین و انتقادات؟
به طور کلی از این معیار اینکه کدوم یکی از این بازیگران صداقت دارن یا ندارن، تعهدی دارن یا ندارن، من فکر نمی‌کنم که این معیار زیاد کمکی بکنه برای تحلیل و فهم مسئله. همه این بازیگران دنبال منافع خودشون هستن. رژیم ایران دنبال منافع خودشون. ما میتونیم انتقاد بکنیم از رژیم ایران که همه ما انتقاد بکنیم که تعریفی که از منافع خودشون دارن با رفاه و امنیت جامعه ایران هماهنگ نیست، ولی برای رژیم این برخوردها با حساب و معادلات قدرت این انجام میشه. و هیتلر به ایران هم در رابطه به این که حرفهایی که میزنن و عملی که میزنن تضاد و تناقض بین ادعاهای عام و عمل کرد، ایران هم گرفتار میشد بیش از دیگران یا همانند دیگران همون نوع مشکلات رفتاری رو داره. مسئله اساسی در این مورد اینه که اون مشوقهایی که آقای احمدی نژاد یا رژیم ایران از آمریکا بخوان به این معنا که پرونده ایران به طور کلی از شورای امنیت بیاد بیرون و روابط به سوی عادی پیش بره، این مشوقها نیاز به تغییر جهت خیلی اساسی تر رژیم ایران داره. در این حدی که توافق شده به نظر من فقط وقت خریدنه، برای آمریکا وقت خریدنه و برای ایران هم اومدن بیرون از یک بن‌بستی که به هر حال امروز مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. این رژیم ایران در این مورد مشکل داره، معما داره، اینه که آمریکا چه کاری باید بکنه. اولا اینکه تصمیماتی در آمریکا هست در رابطه با مسائل تحریم که در دست کنگره آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا خودش هم به خودی خود اجازه و به طور کلی اون قدرت رو نداره که بعضی تحریم‌هایی رو که با تصمیم کنگره ایجاد شده بخواد اونها رو تغییر بده. بنابراین ایران و آمریکا اگر به اون شکلی که ایران بخواد این تعهد رو راه گشای مشکلات 31 ساله بدونه و حرکتی در جهت عادی سازی بدونه، یعنی اون یک معامله بزرگ با آمریکا کردن و مسائل اساسی رو مطرح کردن که به هیچ وجه تاکنون این توافق و به طور کلی صحبت‌های کشیده در اون جهت نبوده. این قدم نخستینی است که در جهت حل و فصل مسائل برداشتن. اگر ایران این توافق رو بپذیره و بهش عمل بکنه، اقدام ایران میتونه جاده صاف کنه تماس مستقیم بین ایران و آمریکا و مذاکره برای حل و فصل مسائلی باشه که هم برای ایران مهمه و هم برای آمریکا. ولی در حال حاضر ما داریم فقط راجع به یک قدم کوچک که میتونه صحبت رو، مذاکره و چارچوب مشکلات و تهدید رو عوض بکنه منتظر اونیم، که من فکر میکنم ایران هنوز این تصمیم رو نگرفته که آیا میخواد از این مرحله بگذره و تعادلی در موضع خودش نشون بده و به سوی عادی سازی رابطه خودش با دنیا پیش بره یا نه. این به نظر من سوال و معمایی است که هنوز پاسخی ما برای اون نداریم.
آقای نفیسی، بعد از این توضیحات آقای فرهنگ و آقای حقیقی مسئله روشن‌تر شد؟ اختلاف نظرها کمتر الان؟
وقتی که آقای دکتر صالحی رو انتخاب کردن برای ریاست انرژی اتمی ایران، به نظر می رسید که اصولا یک گرایشی بود به طرف اینکه یک مقداری مواضع ایران رو قابل پذیرشتر و مطلوبتر بکنند، و صحبت‌هایی هم که آقای صالحی می‌کرد آشکارا در این زمینه بود و می‌کنه. بنابراین یک گرایش نسبتاً مهمی، نمیشه گفت عمده ولی نسبتاً مهمی، در سیستم سیاست‌گذاری ایران نسبت به مسائل اتمی وجود داره. این رو نمیشه منکر شد. منتها اون مسئله‌ای که بسیار اساسی است باید دقت کرد و جناب فرهنگ هم اشاره فرمودن، اون تمایل کلی دولت، آیا این دولت واقعا علاقه داره به تنش زدایی؟ این جناب فرهنگ مثل این که این موضوع رو مورد سوال قرار نمیدم، من این مورد سوال قرار میدم که آیا دولت احمدی نژاد و کل نظام جمهوری اسلامی ایران علاقه به تنش زدایی داره با جهان غرب؟ آیا از این تنش زدایی به عنوان یک وسیله و دلیلی برای ادامه حکومت و ادامه سرکوب مردم استفاده نمیکنه؟ آیا اگر ایران واقعا وارد جرگه بین المللی بشه، عضو WTO بشه، آیا سپاه پاسداران از این موضوع استقبال خواهد کرد؟ با توجه به اینکه عضویت نیازمند روشن کردن مسائل و این است که اقتصاد یک کشور چجوری میگرده، چه نیروهایی در اون دست دارن، چجوری عمل کرده بازار غیرزالک، به نظر من اگر به این کل موضوع نگاه بکنیم به یک نتیجه کوچکی در این زمینه میرسیم که باعث تعجب نیست که باز ایرانی ها نظر خودشون رو عوض کردن و این شاید کوشش آقای صالحی بوده که یک مقداری موازنه نرمتر بشه و شاید باز این کوشش به جایی نرسیده. بنابراین امیدوار نیستم بنده که هفته دیگر هم نتیجه مثبتی از این جریان به دست ایران و به دست دولت‌های غربی برسه.
آقای حقیقی، نگرانی اسرائیل از نتیجه مذاکرات وین چگونه قابل تفسیره؟ چون اسرائیل میگه که این باعث میشه که ایران وقت پیدا بکنه که بتونه برنامه توسعه سلاح هسته‌ایشو پیش ببره، و این نگرانی اسرائیل چه تأثیری میتونه بر روی رفتار آمریکا و فرانسه داشته باشه؟
ببینید، اسرائیل به هر حال مایل نیست که وضعیتی پیش بیاد که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته بشه، چون الان جزئیات این پیشنویس مشخص نشده. منابع ایرانی معتقدند که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده. طبیعیه اگر اون هم به اون وضعیت باشه، اسرائیلی‌ها به شدت نگرانن و مخالف اون هستن، به خصوص بر این که در آمریکا گروهی الان دارن مطرح میکنن که آمریکا باید یاد بگیره که با ایران هسته‌ای کنار بیاد، و این سیاستی است که با دادن یک موقعیت جدید به ایران و اعتبار بخشیدن به این کشور میتونه مسئولیت‌های بیشتری رو برای حفظ نظم بین الملل ازش درخواست کنه. با توجه به وضعیت شکننده‌ای که در عراق، پاکستان و به هر حال افغانستان وجود داره، آمریکایی‌ها طبیعی محتاط تر در مورد کارت ایران برخورد خواهند کرد. اینا مجموعه است که اسرائیل به خوبی میدونه و با توجه به این تنگناهایی که آمریکا درش قرار داره مایل نیست که الان در مورد غنی‌سازی به ایران امتیاز داده بشه. بعید من میدونم اگر ایران هیچ امتیازی نگیره در مورد مسئله غنی‌سازی یا امتیازاتی در مورد مسائل تحریمی، اون مقدار سنگ اورانیوم رو که در اختیار داره حداقل به این مقدار منتقل کنه. ممکنه برای اینکه مسئله تحریم‌های جدید مطرح نشه بخشی از اونها رو منتقل کنه، ولی نه همش رو. مضافاً برای اینکه ممکنه ایران سنگ اورانیوم غنی شده بیشتری در اختیار داشته باشه، اینها هیچ کدومش هنوز مشخص نیست. این سیاستی است که ایران دنبال میکنه و اسرائیل هم احساسش این هست که تعویق انداختن تحریم‌های جدید به ایران باعث میشه که ایران قدرت بیشتری پیدا کنه و در نهایت ممکنه در یک نقطه‌ای همون تئوری به کنار آمدن با ایران هسته‌ای که توی غرب هواداران داره برنده بشه در ارتباط با ایران و عملاً اسرائیل کار از دستش ساخته نشه.
خیلی فرصتمون کمه آقای حقیقی، این سوال رو خیلی مختصر 30 ثانیه اگه میشه پاسخ بدین. واکنش مثبت روزنامه‌های چاپ تهران، به خصوص روزنامه‌های حامی دولت، رو به نتیجه مذاکرات وین چطور تفسیر می‌کنین؟ آیا زمینه رو من آماده بکنن برای رسیدن به یه توافق؟
ببینید، روزنامه‌های هوادار آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته به خاطر مشکلات داخلی که آقای احمدی نژاد داره بعد از انتخابات، سعی می‌کنن توافقات بین‌المللی میان ایران با کشورهای غربی و ویژه آمریکا رو برجسته کنن تا از این جهت بخشی از اون نارضایتی‌ها رو کم رنگ کنن و طبقه متوسط که نیروی مخالف آقای احمدی نژاد و مایل به تنش‌زدایی با غربه، از این بابت فکر کنه که تنها کسی که میتونه این کار رو انجام بده آقای احمدی نژاد و دست از مخالفت‌هاش با دولت جدید برداره.
آقای نفیسی، موافقی با نتیجه‌گیری آقای حقیقی؟
تمی که من در روزنامه‌های ایران می‌بینم، تم این است که اوضاع به همون قرار سابقه و احمدی نژاد هم دیروز صحبت از این کرد که باید با روحیه جهادی با جهان برخورد کرد و بازگشت به همون حرفای قدیمی خودش. و اون چیزی که در آینده ایران بسیار نگران کننده است و بدترین گزینه خواهد بود، این برخورد بین ایران و اسرائیل است که محتمل ترین و خطرناکترین و بدترین حاصل این جریانات اخیر و این سرپیچی های ایران از قراردادهای بین المللی و توافقهای بین بین‌المللی.
آقای فرهنگ، برداشت شما از اون چه در روزنامه‌های چاپ تهران آمده چیه در برخورد به نتیجه مذاکرات وین؟
به نظر من ایران در چارچوب داده‌های بین‌المللی دستش قویه، هم به خاطر مشکلات آمریکا در منطقه و هم به خاطر مشکلاتی که بین دولت اوباما و دولت اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین ایجاد شده، که در اینجا هم انتقادات بی‌سابقه ای به اسرائیل میشه. ولی از طرف دیگه ایران از جهت داخلی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است. در اونجا مشکل مشروعیت داره. به نظر من روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستن، علاقمند که حتی حل و فصل کوتاه‌مدت مناقشه هسته‌ای ایران رو به عنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی برای ایران مطرح بکنن و از این راه بتونن تا حدودی با مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن. بعید به نظر میاد که تغییر نسبتاً کوچیکی رو که ایران در موضع خودش داده کافی باشه که نگرانی‌های آمریکا رو رفع کنه و حرکتی در جهت حل و فصل مسائل بزرگتر بین دو کشور باشه و حتی بیرون اومدن پرونده ایران از شورای امنیت و یا تقلیل تحریم‌ها. برای این کارها مذاکرات وسیع‌تر و مشوق‌های وسیع‌تر از هر دو طرف بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه و به اون مسائل که میرسه ما دیگه با آژانس بین‌المللی اتمی و شورای امنیت و 5+1 طرف نیستیم، بلکه مذاکرات اساسی و کارساز مهم باید فقط بین ایران و آمریکا باشه. این موضوع هنوز آغاز نشده، ولی این توافق میتونه قدمی در اون جهت باشه.
با سپاس از شما آقای فرهنگ، آقای حقیقی و آقای نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.